نمی کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات در مسائل رسانه همینه، اقنای فریبی که انجام میدن، خبرها رو که اون تیم میل دلشون انجام میدن. اما در مورد مسائلی که الان داره اتفاق میفته، نکنید یه سیاستی که دارن پیش میارن، من گفتم که سیاستی که در دولتی که اتفاق افتاد در همین دولت آقای روحانی، دو تا سیاست بود که یکی عصبانی سازی مردم و اینم که در کنار اون این عدم صداقت با مردم، مردم واقعا ناراحت کرده. شما مثلا ناکنید الان در من هم امروز یه خبری شنیدم که یکی از آیه اگه شما نکنم حالا من خبرشو که آیه لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریای سازمان محیط زیست یا اصلا ایشون نه کسی دیگه میان اعلام میکنن که شورای امنیت ملی دستور داده که چی هورور ویزه و مناطق خوش بشه به خاطر نفت.
خب برای چینیا؟
برای چینیا. خب من نکنم اصلا من یه سوالی دارم، اگر این مسائل رو میان بعد اینو میان مسائل به کی نسبت میدن؟ چون شورای امنیت یک نهاد فرا جناحی و کلا من مسائل اصلی کشور پرداخته میشه. خب اگه شما میخوای اینو مسائل بگی، خب آیه روحانی شما که رئیس جمهور هستی، اگه این مصوبه که تصویب شده در چه سالی تصویب شده؟ 1380. خودشون درویش شورای امنیت ملی بودی، آقای خاتمی رئیس جمهور بوده، آقای خانم ابتکار رئیس محیط زیست بوده. خب چرا شما سکوت کردید این مدت؟ چرا نمیگی که اگه این تصمیم اشتباه یا حل مسائل، اگه دلیل کارشناسی دارید بید بگید، ولی اگر هم انجام بدید چرا حق آب مردم خوزستان رو پرداخت نکردید؟ شما میایید دولت منحوس صدام حسین با اون فلاکت سرنگون میشه، بعد از یه مدت مسائل ریزگردا به وجود میاد، تا چند سال میاد این مردم واقعا عزتمند خوزستان ما دارن اذیت میشن از ریزگردا، حتی میاد تا داخل وسط کشور، همه میان که آقا مشکلات مشکل دولت عراقه. بعد از یه مدت معلوم میشه نه با مشکلات همین ریزگردای هول هویزه است. خب چرا میای با مردم صداقت ندارید شما؟ بعد همین الان که دولت هم که هست، همین دولت هم که هست، آقای روحانی میاد صحبت میکنه بله ما مشکلات خوزستان رو فعلا داریم انجام میدیم. خب آقای روحانی خود شما مسبب خیلی از این مسائل خود شما یا همون دولت آقای رفسنجانی هستی که در دولت سال 76 تا 68 تا 76 که به کار بودن انجام دادن. من میخوام بگم که انسان باید منصف باشه. این قضایای مشکلی که داره اتفاق میفته در مسائل مختلف، من میخوام بگم قبل از اینکه ما بخوایم با شکافی کنیم مسائل مختلف خارجی که هم به داخل نکنیم، شما همین الان دارن با همین مسائل دولتی که هنوز سر کار نیومده رو متهم میکنن و دارن مشکلات درست میکنن، زمینه سازی میکنن برای اینکه این دولت از کار بندازن. خب آیون شما 8 سال وقت داشتید، کار داشتید، مسائل داشتید. خب شما همین در زمین خوزستان، همین در مسائل خوزستان اگه بخوایم صحبت بکنیم، شما یه نمونه شد دیدید آقای جهانگیری که سفر کرد در روز پریروز، خب یکی از شیوخ اون منطقه خیلی راحت اون جلسه برگشت گفت به ایشون خیلی واضح که ما خسته شدیم از شعارتون، شما نمیدونید آقای جهانگیری شما نمیدونید مشکل چیه، مسائل چیه. شما که به قول معروف پولی که گرفتی از حالا سازمان خارجی، حالا بنیاد مختلف، خب چیش اون پولو نمی هزینه کردید در جایی مختلف؟ آخه از اون جالب که من یه کاره ما کارتون نگاه میکنید تو انیمیشن ها میگید کار پتمت نگاه میکردیم، کارتون معروفی از بچگی هست، اومدن در شهر اهواز اومدن سیستم فاضلاب رو درست کردن، در غرب اهواز سیستم بقول ملول کشی کردن، سیستم بقول معروف بازیافتش رو در شرق اهواز گذاشتن. خب این کی این کارو میکنه؟ این مدیریت چیه؟ این مقال مدیریت پتومتیه به قول من رو بتر بگیم. ما شوخی میکنیم، بعد واقعا چی داریم میگاه میکنیم؟ خب اینجا مردم مقصر هستن؟ نه، این واقعا حق مردم ناراحت بشن. شما هی نگاه میکنی خب این مردم عزیز که در خوزستان هستن یا در جای دیگه فرق نمیکنه، این همه پای نظام هستن، مسائل هستن، خویشتنداری دارن، مسائل دارن، ولی خب چرا بعد به سمت این مسائل بری که مردمو عصبانی کنید؟ ها شما همین الان در مسائل خوزستان اگه دقت کنید، خب خوزستان بسیار استان مهمیه، خب شما استان مرزی هستید، گروه های ضد انقلابی در شد، گروه های الاحوازی هست، نزال هست، مسائل مختلف هست. خب شما الان نگاه کنید، ما در استان هایی که بیشترین مشکلش هم به قول معروف گروه های تروریستی داریم، استان هایی هستیم که بیشترین سطح بیکاری رو داریم. آیا زیبنده خوزستان ما هستش که با اینکه قطب انرژی هست، نفت هست، نیشکر هست، آب هست، همه مسائل هست، بعد شما میبینید بالاترین که میزان بیکاری رو داره. یه مشکل دیگه هم که ما در زمینه من مدیریتی میخوام اشاره کنم در زمینه خوزستان، این که خوزستان از مدیران توانمند و دغدغه‌مند بومی و منطقی کامل استفاده نشده براش. شما مثلا نگاه کنید در استانداری که تو اونجا هستم، بله بعض استاندارا بودن متعلق به منطقه بودن، ولی اغلب مدیرایی که اونجا هستن مدیرای بومی نیستن، یا اگه مدیرایی که هستن مدیرایی نیستن که بخوان به تسلط داشته باشن یا از نظر مسائل فکری مدیریتی توانمند باشن. یه مشکل بعدی هم که ما در مسئله بعضی میریم سر باز میکنه و دشمن از اون سو استفاده میکنه اینی که با همه مسئله خوزستان وجود داره، خوزستان از نظر نیروی تخصصی استان ضعیفیه. یعنی ما در زمینه گسترش علوم و پرورش متخصص در استان خوزستان خیلی عقب هستیم. بعد این کجا ضررش رو میزنه؟ ضررش این میزنه که وقتی ما این همه صنعت داریم، پتروشیمی داریم، پالایشگاه داریم، نیروهای بومی خیلی کمی داره تو اینجا استفاده میشه و ما میایم از نیروهای بومی غیر بومی استان دیگه استفاده میکنیم. وقتی علتش رو که میبینیم دلایلش، حالا به غیر از اینکه مدیریت ناصحیحی که در منطقه وجود داره، اینی که نظر جوانای خود منطقه خوزستان از نظر رشد علمی و کیفی آنچنان چیز تخصص در بخصوص مسائل مثل نفت انرژی خوب کار نشده. من میخوام بگم که ما اگه بخوایم ریشه یابی کنیم در مورد عمل کرده دشمن، دشمن میاد در زمینه نقاط ضعف ما رو پیدا میکنه، رو همون رو تاکید میکنه. یکی از بزرگترین مشکلات، من منکر نیستم که در استان خوزستان کار خوبی انجام شده، خیلی کار خوبی هم انجام شده، ولی هدفمند نبوده. شما وقتی میای اون صد، حالا گتوان گتوان، حالا من اسمش دقیقش حالا بگذره مسائل، خب این یه طرحی بوده مال قبل از انقلاب بوده. خب این طرح میاد انجام میشه، میاد در زمان، خب در زمان دولت آقای خاتمی، همین آقای بی‌طرف اومده و با همه احترام که برای زحماتشون قائل هستم، ولی یکی از بزرگترین اشتباهات ایشون کرده، اومدن در جانمایی صد برای این که خودشون رو راحت کنن در مسائل 15 کیلومتر جای صد رو تغییر دادن و عملا اومدن جای صد رو در جای قرار دادن که روزات مسئله نمکی به قول معروف خاکش تو اونجا از قرار داده. خب این طرح میاد در زمان دولت آقای احمدی نژاد، طرح میخواد چیکار کنه؟ صد میخواد آبگیری بشه. بعضی از آقایون به آقای احمدی نژاد نامه میدن که آقا این کارو نکنید، این صد اگه شما پر کنید جز این که تبدیل کنه خوزستانو به شورزار کار نداره. خب آقای احمدی نژاد میاد پاسخ میده، مسائل میگه، حالا ایشون خیلی ماشاءالله خیلی دغدغه‌مندم شدن این روزا، میاد صحبت میکنه، میگه که نه، همون موقع برگشت گفته یا شما چیکار دارید دخالت، ما میدونیم، ما همین کارو میکنیم، و ایشون دستور میده آبگیری میشه و اون افتضاحی که الان در زمینه آبی اتفاق افتاد در خوزستان و مسائل، حالا هر کاری هم که میکنن نمیتونن، یعنی سفره منابع آبی و شورزار تبدیل کردن، کشاورزی مردم خیلیشون از بین رفته و مسائل مختلف. من میخوام میگم توی مسائل حرف زیاده، ولی اگر میخوایم قبل از اینکه مسائل رو واشکافی کنیم توی مسائل، به مسائل داخلیش دقت کنیم و به خصوص ما توی مسائل از نفوذی‌ها داریم ضربه میخوریم. من گفتم نکنه، گفتم عدم صداقت با مردم، عصبانی سازی مردم، اینکه شما وقتی اعتراضی دارن میکنن خیلی زیاد با زبون خوب با خیلی مسائل میتونی به مسائل بپردازی، اینکه بعد از دو هفته شما تازه معاون اولت بره تو منطقه یا آقای تازه رئیس جمهور تازه واکنششون میده، خب معلوم نشه که مردم دولت واقعا همین قضیه میشه که الان از دیدگاه خیلی مردم ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب دولت های روحانی به عرب مردم، به شعور مردم متاسفانه ارزش واقع نمیشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه از جان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به چگونگی و چرایی استراتژی بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات کشور. جناب آقای زهیر اصفهانی و آقای دکتر علیرضا کیقبادی از اساتید دانشگاه و از کارشناسان مسائل رسانه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. قبل از اینکه من سوال بپرسم، چون در این فاصله مطرح شد، هم خدمت جناب آقای اصفهانی بگم هم جناب کیقبادی که هر جا در خلال بحث‌های بزرگواران نیاز بود منتظر سوال من نباشند و وارد بحث بشوند و قطعاً به بحث کمک خواهد کرد و به اینکه به نتیجه بهتری برسیم. آقای کیقبادی در بخش آقای اصفهانی یک نکته رو اشاره کردن در فرض پایانی موضوع نفوذ و نفوذی. سوالی که مطرح است این که چرا در چند سال اخیر، 6-7 سال اخیر، ناکارآمدی ها و نارضایتی های مردم از بدنه اجرایی کشور همواره منجر به اعتراض شده و این اعتراضات هم بلافاصله به سمت آشوب سوق داده شده. از این منظر چه رابطه بین جریان نفوذ و رسانه‌های معاند در بلواسازی در کشور میشه پیدا کرد؟
ببینید، هر بلاز در ادبیات سیاسی، هر نظامی، هر حزبی، هر به اصطلاح جریان فکری، خب یک سری برنامه‌ها، یک سری اقدامات به عنوان اهداف اصلی و در رأس و در کلان خودش در دستور اقدام و برنامه داره. شعارهایی که هر حزب میده، نه خصوص به کشور جمهوری اسلامی یا اصلاح طلب اصولگرا هم نداره. مثلا جریان دموکرات و یا به اصطلاح جمهوری خواه از همون ابتدا میگن شعارشون اینه، ما از برجام خارج میشیم. اون میگه نه، من برجام رو به اصطلاح پاره میکنه. ببینید اینا چقدر در ظاهر یک شعاره، ولی در سلسله مراتب اجرایی وقتی به منصه ظهور میخواد برسه و میرسه خیلی تبعات داره. اینکه پشت این جریانات و این تصمیم گیری ها جریان های مخوف و پنهان و خطرناک نهفته هستن، هیچ تدبیر توش نیست. یعنی اینکه حتی اونجا ممکنه در ظاهر به شیوهی شعار بدن و در عمل و در اقدام و در پنهان به شیوه دیگه اقدام بکنن، باز هم جای هیچ گونه به اصطلاح تردیدی نیست، این اتفاق میفته. اما میخوام عرض بکنم که ببینید، به هر حال ما لازم تجربه هم همواره دستمون پر میشه. یعنی هر به اصطلاح کشوری، هر ملتی، هر دولتی همواره به یک چیز تجربه جدید مواجه هست. ما اگر میام در گفتمان اصلاح طلبی به اصطلاح که تکیه اصلی رو بر دیپلماسی خارجی و دیپلماسی اقتصادی در واقع قرار میدیم، در ساختارها هم باید همین گونه اقدام بکنیم. در تربیت نیروی انسانی، در آموزش، در دانشگاه ها، در آموزش پرورش، در فرهنگ، در رسانه، صداوسیما و غیره و ذالک هم باید در راستای همون نوع گفتمانمون برنامه‌ریزی بکنیم و تصمیم بگیریم. وقتی که نوع گفتمان، نوع و طرز تفکر به صلاح شعار و به حالا بگیم راهبردها، به دکترین، به ماموریت‌ها، به سیاست‌ها و به اهداف تغییر می‌کنه، بنابراین تا بدنه تا پایین هم اتفاق می‌افته. معنیش اینه که ما اگر مثلا یک برجام رو بیایم از همون ابتدا به ساکن، از ابتدا به ساکن تصمیم گرفته شد تا در نهایت مرور کنیم، میبینیم که خب اینا پیوندی داده شد، 2-3 سال مذاکره شد، امضا شد، یک توافق بین حالا ایران و چند کشور، و یه دفعه کسی مثل یه جریان جمهوری خواهی اومد و خارج شد. خیلی تبعات داشت، هم برای ما هم برای آمریکا. الان بعد از به اصطلاح در اواخر دوران جریان جمهوری خواهی ترامپ و اینها، با به اصطلاح شهادت شهید سلیمانی خیلی جدی‌تر شد. یعنی ما در واقع رفتیم به سمت درگیری، سمت درگیری فیزیکی، به سمت جنگ. خود این ببینید چقدر در تصمیم، در اقدامات ما مجبور شدیم تمام اقداماتی که در دوران برجام باش مواجه شده و اقدام کردیم رو به شیوه مخالفش اقدام میکنیم. اگر دانشگاه ها، اندیشکده هامون، مؤسسات آرندیمون در واقع فعال شده بودن، متعقب شده بودن، فعال بکنیم، و به همین ترتیب اینا خیلی تبعات داره. یعنی ما دانشمندان هستی، خطراتی که اینا رو تهدید میکنه، بلاز امنیتی، بلاز سیاسی، بلاز اقتصادی، اینا خیلی تبعات داره. این بلوغ، یعنی بلوغ سیاسی که چه در احزاب اتفاق میفته، چه در افکار عمومی اتفاق میفته، معنیش اینه که ما اون اعتماد رو داریم از دست میدیم. اعتماد دو طرفه هم هست، این اعتماد از دست داده میشه. الان همین بحث برجام رو ببینید، خبررسانی و تیتر اخبار چیه؟ میگه که برجام، مذاکرات برجام تا اطلاع ثانوی تعطیل شد، در حالی که اصلا از آقای رئیسی اینگونه نفهم بودن. ما ادامه میدیم به شرط اینکه منافع کشور و مردم تضمین بشه. تحریم ها ماندگار شدن، ادامه اون تیترون خبری هستا، تحریم ها ماندگار شدن و پیوندش میده به بحث آزادی زندانیان که ایران هم کاری نمیکنه و به همین ترتیب.
اجازه بخشید من این نکته وسط صحبت دیگه نکنید. همین تیر ماه که گذشت سالگرد برجام بود، انتقاد برجام بود. یکی از نقاطی که من میگم وقتی صداقت نداره مسئولین با مردم، همین قضیه برجام به خصوص ماده 35 اسنپ بک نکنید. من پارسال همچین تو تیر ما بود یه صحبتی داشتم با خانم الهام امینزاده، معاون وقت حقوقی رئیس جمهور. ایشون یه نکته حرف جالب خیلی تو صحبت رو زد. ایشون مگهش گفت من ایراد گرفتم به اینکه چرا وزارت خارجه ما بغض آی ظریف به مردم ما دروغ گفتم. چرا؟ چون اومدم گفتی که برجام تصویب شد، من ماده 35 مثال میزنم، گفتن اسنپبک مشکلی نداره، اسنپبک 6 نفر یه نفر ارجاع میده به کمیته مشترک برجام، اونجا اگر در شد میره توی سازمان ملل، اونجا وقتی بخواد تحریما رو به قول رأی گیری کنن در مورد چی رأی میگنن، در اینکه در مورد ادامه تحریم ها. خب بعد گفتن خب روسیه چی میاد ادامه تحریما رو چیکار میکنن؟ وتو میکنن. ولی بعدا معلوم شد که نه کلمات خیلی مهمه. در اسنپبک اومده بعد که میره در شورای ملل در مورد ادامه لغو تحریما، نه این دو تا کلمه فرق داره ها، ادامه لغو تحریم ها یا ادامه تحریم ها. خب معلومه وقتی ادامه لغو تحریم ها باشه خب روسیه چی موافقن، صد کشور دیگه مخالفت، درجه تحریم ها برمیگرده. خب وقتی شما صداقت ندارید، خانم امینزاده فرمودن که من که معاون حقوقی رئیس جمهور بودم اصلا ما رو دخالت ندادن در این گونه مسائل، اصلا در مسئله حقوقی برجام. خب شما وقتی به مردم صداقت ندارید بعد میاد ببخشید میکنید صدا گلابی و درخت و سیب و مسائل، شما میرید ببخشید اکاشش کاکتوس سر میومد، ما از برجام کاکتوس ندیدیم توی مسائل.
یا مثلا
همین اعلان شب تو همین مذاکرات اخیر، خب آیه روحانی در آخرین روزاش مسائل برمیگرده میگه اگر ماده 60 یا ماده فلان قانون اساسی به من اجازه میدادن ما الان حل کردیم. آیه روحانی
گردن مصوبه آخر مجلس،
یعنی میخواد به مصوبه مجلس یا مقاله من دخالت مجلس در کار قوه مجریه، همچین چیزی نیست. پس دولت، پس قوه مقننه وسط چیکار است؟ بعد شما بیایید بگید شما دارید تعلیق میکنید یا دارید تعویق میکنید. شما رفتید تو مذاکرات به این نتیجه رسیدید با آمریکایی‌ها که تحریما رو چیکار کنید؟ تعویق کنید. ولی میاد به مردم میگه تعلیق کنید، فکر کنید همین گفتن استنپک بخواید مسائل. اینجاست که آیه رئیسی میفرمان که ما در مذاکرات ادامه میدیم ولی با رعایت منافع ملی. ببخشید
من
افتادم.
یا حالا من عرض بکنم که فرمودید مثلا شون گفته بود که امضای کری تضمین است.
بله.
اصلا همچین حرفایی نیست. یعنی اونا انقدر دقیق همین بحث کلید واژه ها و مثلا دیگه که تو متن میاد خیلی واژه ها و اصطلاحات معنی داره، بعد در تصمیم گیری خودشو نشون میده. مثلا در اینکه یه تحریم ادامه پیدا بکنه یا مثلا تقویت بشه یا برداشته بشه، کلید واژه ها خیلی تعیین کنندن. اینکه باید از ابعاد مختلفی به یک پدیده، این پدیده چه مثبت باشه چه منفی، مثلا در انعقادی قرارداد دو طرفه در ادبیات دیپلماسی لازم سیاسی خصوصا خیلی باید تعامل کرد و چند بعدی به قصه نگاه کرد، یعنی مثلا هم حقوقی هم امنیتی هم سیاسی هم اقتصادی. خلاصه عرض من اینه که همیشه ما باید در به اصطلاح قضاوت هامون کلان نگر باشیم، چند بعدی به مسائل نگاه بکنیم. اگر ضرر متوجه کشور هست باید منافع کلی، کاری که خیلی از کشورهای توسعه یافته در واقع کردن، هیچ وقت نمیگم منافع فردی خودشون رو بهش اهمیت نمیدن، بلکه منافع کلان و جمعی رو بر منافع فردی همیشه اولویت میدن. اگر اینگونه فکر کردیم، اگر اینگونه نگاه در کلان در کشور غالب این بود، بعد منافعی که در کشور اتفاق میفته هم منافعش هم جمعی خواهد بود و کشور رو برای رسیدن به اون شرایط توسعه یافتگی خودش سرعت میبخشه. یعنی ما به سرعت به یک روش چشمگیری چند از اقتصادی و مثلا فرهنگی و سیاسی و اینها زودتر به اون به سر درجات متعالی نائل میشیم.
آقای اسفندی خدمت جنابی باشیم، چرا اعتراضات در چند سال اخیر مرتب به آشوب تبدیل میشد، به آشوب، به سمت آشوب سوق داده میشد؟ اون موضوع نفوذ که جناب اشاره کردید و البته در این چند سال هم رهبر معظم الان مرتب تاکید داشتن، چه ارتباطی بین این دو وجود داره؟
نکنید یه اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده این که نکنید دولت نظام با هیچ کنون از اعتراضات مدنی مخالفتی نداره. شما همین الانم هم نگاه کنید، روزی نیستش که مثلا اگر اتفاقی باشه، اعتراضی هم باشه، ما نشنویم، خبرش هم میبینیم حتی در شبکه‌های اجتماعی در مسائل. خب یه اعتراض به حقی هم هست. اما یه اتفاقی که در سال اخیر افتاده در مورد عملکرد سازمان منافقینه. نگاه کنید سازمان منافقین، من اصطلاحاً بهشون میگم که حالا همین سال که دمت مرسادم هست اصطلاحاً میگن سازمان مجاهدین خلق، ولی بهتر میگم سازمان مهاجمین به خلقه. شما از سال 30 خرداد سال 60 نگاه کنید این قضایه، این گروهک چه ضرباتی به مردم زدن. 17 هزار نفر از بهترین عزیزان
سی خورش هست میشه گفت علنی شد، وگرنه
قبل انقلاب هم بوده. حالا اصلا مسئله من خب اصلا چهره پلیدشون رو علنی کردن و مسئله مختلف و هنوز اون کینه شون مسائلشون. و شما میدونه که جالبه که در زمینه مخالفت و دشمنی با سازمان منافقین اگه تنها اشتراکی که بین جمهوری اسلامی ایران و اپوزیسیون وجود داره در زمین همین زمینه هست. یعنی جالبی که یک نجاست سیاسی هستن که حتی سلطنت طلب و هیچ از گروه های اپوزیسیون حاضر نیستن با اینا هم سفره بشن. ولی مسئله اینه که گروه ها که منافقین از چندین سال گذشته به یک رویکردی دست پیدا اتخاذ کرده تحت عنوان کانون شورشی، خیلی تبلیغات میکنن. این کانون ها بیشتر متشکل شده از دو عنصر، زن دختر و سه مرد، و اینا وظیفه دارن در کمترین زمان و کمترین امکانات هر گونه از امکانات از تجمعات رو به آشوب بکشن. این و این رویه رو حدودا از سال 93-94 این کار رو سازماندهشون شروع کردن. و شما میبینید که ما متاسفانه این قضیه داریم شاهد هستیم که در تجمعاتی صورت میگیره در دی 96 یا بعضی تجمعات دیگه و حتی در اعتراضات آبان 98 این گروهک وارد میدون میشن و با تهییج ملت، با تهییج مردم و با به خشونت کشوندن مسائل فضا رو چیکار میکنن؟ ایذایی میکنن، فضا رو به خشونت میکشن. این یکی از علتهای اصلی همینه. الان بعضی دوستان میگن که خب چرا نظام با اعتراضات اجازه سخن بده؟ خب داریم انجام هم میدیم، ولی وقتی که در این وسط خونهای به ناحق ریخته انجام ریخته میشه، در درجه اول همین رسانه معاند انگوش اشارهشون به سمت نظام میگه. شما همین جالبه شبکه بی بی سی در چند شب گذشته یک فیلم از اعتراضات نشون میداد، خیلی جالب بود که در درون این اعتراضات به قول خودشون مردم ضد نظام، مردم فلان، افرادی از وسط جمعیت با سلاح کلاش داشتن به سمت نیروهای نظامی، نیروهای بهتر بگن نیروهای امنیتی، داشتن ناجا انتظامی شلیک میکردن. خب این چه فعال مدنی که داره این کارو میکنه؟ خب شما این بچه معلومه، شما معلومه، شما از این ناکر از این بازیای سیاسی ما خیلی داریم میبینیم. شما در قضیه اعتراضات آبان 98 خب بله شما دیدی در همین اهواز، خیلی جالبه، در یکی از شهرک‌های اطراف اهواز کلیپش هم هستش، من انتظار دارم این کلیپ ها واسه روشنگری مردم پخش بشه، که نشون میده که در یکی از اطراف یکی از حوزه های علمیه که پلوش هم بسیج مستقر هست جمع میشن سری عروض لوباش، سری از عناصر ضد انقلاب. بعد جالبه که یک جنازه‌ای که از یه جای دیگه رو حالا با چاقو زدن و میارن جلوی اونجا میذارن، بعد شروع میکنن که متهم میکنن که شما اینو زدید، بسیج اینو زده. بعد جالبه که وقتی که هیچ آبی واسشون گرم نمیشه دوباره جنازه سواری پراید میکنن میبرن. شما نکنید ما بعد این مسائل بعد روشن بشه تو جامعه ما، این مسائل رسانه، این مسائل سیاسی که سیاست و رسانه عجین شده، به شدت هم عجین شده. شما همین الان هم میبینید، شما چه در من منکر نیستم در هر نظامی در هر کشوری اشتباهی اتفاق میفته، چطور در ایران وقتی که یک مامور دولتی یک فردی و حالا به اشتباه یا به هر مسئله اشتباه میکنه یا جونشو میگیره، شما میایید میگید آیا مثلا ستاره بهشتی نظام این کار کرده فلان، آقا یه فردی اشتباه کرده شما نمیه پای نظام میذاری. ولی چطور مسئول حفاظت از سفارت آمریکا در بریتانیا یه فرد خیلی کارکشته مامور انگلستانی میاد به یه دختر 31 ساله رو اقفال میکنه، تجاوز میکنه، میکشتش، بعد که معلوم میشه میان ایشون یک مامور فردی، اون موقع نمیان بگن سیستم اطلاعاتی بریتانیا فاسده. شما ناکنید. من میخوام من خیلی تاکید دارم، ما سواد رسانه یا بهتر بگم آگاهی مردم باید افزایش پیدا بکنه. یکی از بزرگترین مشکلات همین که وقتی ما نمیایم مسائل خوب بیان نمیکنیم، به موقع نمیکنیم، مرجع خبری ما به جای که رسانه‌های داخلی باشن میره به سمت اونور مرزها. شما در زمینه همین اعتراضات آبان 98 نکته که مثلا من بگم، خب یک جوانی کشته شد به اسم آقای پویا بختیاری، آقای جوان ما، مسائل ما مختلف ما، من اصلا کاری ندارم. حالا کار ندارم، پدر ایشون ادعا میکنه که ما اعتراض معیشت اومدیم کار کردیم، در حالی که ایشون وضع مالی خیلی خوبی هم داره، مسائل داره. حالا من مؤسسه خانوادش هم کاری ندارم که طلاق پدر مادرش از هم دیگه گرفته شدن، مسئول دقت کرده هیچ وقت پدر مادرش با هم نیستن. حالا من با مسئله خانوادش کاری ندارم که اگه بخوام صحبت کنم حرف زیاده. ولی یه نکته جالبه که ایشون صبح با پدرش اومده تو اعتراض، فیلمش رو انجام داده. تو اگه ایشون فعال مدنیه، توی فیلمی که گرفته بی بی سی داره پخش کرده، توی فیلمش که تو جاده کرج قزوین منطقه گلشهر اونجا واسه داره قشنگ عملا میگه که آقا ما باید کلیه مسئولین با نیروهای امنیتی نظامی رو بکشیم با چاقو با مسائل مختلف. خب این فعال مدنیه. بعد جالبه که شبش که با مادرش میاد تو منطقه گلشهر و فیلمی که گرفته و گاف بزرگی که شبکه بی بی سی داد و این فیلمو پخش کرد، لحظه کشته شدن این فرده، داره فیلم برداری میکنه خود آقای پویا بختیاری، این جوان 21 ساله که دارن ماشینا رو آتیش میزنن، مغازه ها رو دارن توی گلشهر دارن آتیش میزنن. شما در کجای دنیا پلیس وای میسه نگاه میکنه؟ آقای فعال مدنیه یا همین مادر امیر حسین مولا اشتباه نکنه همین حضر کمله بود که پارسال اعدام شد، میاد ایشون خود یه میاد کاغذی میگیره ما هم راه هستیم با مردم مظلوم. خب شما پسرت در درگیری با مأموری عبدی و همین مردم که بمب گذاشتن و همین مردم عزیز ما رو از بین بردن کشته شده، دستگیر شده و بعد اعدام شده. ما اینجا این درده بعد همین شخص، همین رسانه ها اجازه نمیدن رسانه خارجی که یک نفر در کشورشون بخوان در این مخالفت صحبت بکنن از بندشو. شما همین شبکه من و تو رو نگاه کنید، شبکه بی بی سی رو نگاه کنید، وقتی که طرف حتی اون فردش کارشناس سیاسی داره صحبت میکنه، یک مقدار میاد انتقاد میکنه به هیئت حاکمه آمریکا یا به همین ملکه انگلستان، سری میاد چیکار میکنه؟ پخش زنده قطع میکنه. بعد ادعا آزادی بیان داره، بعد میان مثلا میان در مورد اصل ولایت فقیه، نکنید پاشنه آشین نظام جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه، میان آقا متهم میکنن یک فرد داره در ایران 32 سال در ایران حکومت میکنه، چرا مسائل مختلف فلان. خب من یه سوالی دارم، چطور در بریتانیا که یک فرد یک ملکه داره قریب 50 سال یا بیشتر داره حکومت میکنه اون هیچ موردی نیست؟ بعد جالب چه ادعا میکنن؟ میان که آقا توی ولایت همه قدرت دست ولی فقیه، ایشون داره همه انجام میده. در حال خود من یه نکته بگم،
همین من عرض میکنم و خیلی از کشورهای دیکتاتور که اصلا شما رصد میکنی شیوه حکومت داری، مردم هیچ نقشی در نظام تصمیم گیری
اصلا نداره. اصلا همین ملکه بریتانیا جالبه ها، ملکه بریتانیا فرماندار کانادا و استرالیا رو انتخاب میکنه، یعنی هنوزم کانادا و استرالیا به غیر از مستعمرات کوچک هنوز در استعمار بریتانیا. و جالب این که میگن آره ملکه نمایشی داره، خب نخست وزیر رو کی تعیین معرفی میکنن از قانون؟ یه نکته خیلی جالب تر که پارسا سر قضیه برگزیت اتفاق افتاد و انتخاب آقای بوریس جانسون، ملکه انگلستان این قانون اختیار رو داره که مجلس عوام انگلستان رو منحل کنه. شما در کجای قانون اساسی ایران همچین اختیاری ولی فقیه داره؟ ما اینجا آزادی بیان داریم، ما اینجا به قول ما استبداد داریم یا شما استبداد دارید؟ وقتی این حرفو بیان میشه، گفته میشه، روشنگری ایجاد میشه، تازه نسل جوان ما متوجه میشه چه اتفاقاتی داره میفته و ما بعد خودمون رو مقصر میدونیم که در این جهاد علمی، در این جهاد اطلاعاتی که باید روشنگری بشه متأسفانه به روز کنه و دشمن میاد از نقاط ضعف خودش رو مثبت نشون میده و نقاط مثبت ما رو ضعف نشونه و این برمیگرده به همون تنها حضرت آقا که تحریف میاد. این همه زحماتی هم که بازم من منکر نیستم در استان خوزستان کشیده شده رو منکر میشه، بعد میاد با استفاده از عملکرد بسیار بد مسئولین در این استان عزیز و یا در نقاط دیگه کشور ما به عنوان یک پاشناشیل بر علیه نظام استفاده میکنه.
متشکرم آقای کیقوزی، خدمت جناب عالی باشیم. سیاه نمایی های رسانه های معاند که اسامی مختلفشون هم جناب عالی هم اسماعیل از ابتدای برنامه بیان کردید، در کنار